به نام خدا. بیمه های مسئولیت. فصل دوم، بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان. با توجه به رشد فزاینده فعالیت های اقتصادی و گستردگی مشاغل در دنیای پرشتاب امروزی و وجود انواع ریسک ها، بروز حوادث و ایجاد خطرات در هر کدوم از مشاغل، لزوم وجود بیمه نامه‌ای که بتونه مسئولیت کارفرمایان رو در قبال کارکنان تحت پوشش قرار بده خیلی محسوس شده. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان طی چند سال گذشته در صنعت بیمه یکی از موفق‌ترین و کاربردی‌ترین بیمه نامه‌ها نزد هر کدوم از کارفرماها بوده. بنابراین با رشد اقتصادی کشور و انجام فعالیت‌های ساخت و ساز، ایجاد و تأسیس مؤسسات و صنایع متعدد و برپایی طرح‌های عمده عمرانی، نمود چنین بیمه‌نامه‌ای خیلی قابل توجه شده. طبق این بیمه‌نامه در صورتی که کارگران و کارکنان در اثر حوادث کاری دچار مصدومیتی بشن که در اون کارفرما مقصر شناخته بشه، تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار می‌گیرن. همونطور که در ادامه اشاره می‌کنیم، این بیمه‌نامه پوشش‌های جانبی دیگه‌ای به نام کلاوز داره که در جای خودش مورد بررسی قرار می‌دیم. لازم به ذکره که این بیمه‌نامه تقریباً بیشتر از 50% از پورتفوی بیمه‌های مسئولیت رو در اختیار گرفته و نیاز داره تا شبکه فروش شرکت بیمه در ابتدای امر و آغاز فعالیت خودش به این بیمه‌نامه توجه ویژه‌ای بکنه و بازاریابی خودش رو در این رشته گسترش بده. برای ورود به این بحث از تعریف کارفرما شروع می‌کنیم. کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه و اون کسی که به کاری فرمان میده و یا کسی که دستور کاری رد میده و در مقابل اون کارگره. در اصطلاح حقوقی هم کارفرما کسی که دیگری رو اجیر کنه تا به دستور او کاری معین رو انجام بده. بنابراین کارفرما شخص حقیقی و حقوقیه که یک واحد اقتصادی رو با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشینالات اداره میکنه. بنابراین برای انجام هر کدوم از امور روزانه در محیط کار ممکن خطراتی وجود داشته باشه که هر کدوم از کارکنان رو تهدید کنه و یا منجر به خسارات جانی به هر کدوم از اونها بشه، در حالی که مدیریت کارگاه و چگونگی روش کار بر عهده کارفرماست و مسئولیت اون هم منحصراً متوجه اوست. به عبارت دیگه هر حادثه‌ای که در محل کار رخ بده و آثار زیانبار اون متوجه نیروی انسانی شاغل در کارگاه بشه، کارفرما مسئول اونه و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر و یا کوتاهی کارفرما نداره و به اصطلاح حقوقی یک مسئولیت فرضی و یا قانونیه و فقط با اثبات خلاف اون، مثلا اینکه کارگری به عمد خودش رو در موقعیت خطرناک قرار داده، میتونه کارفرما رو از مسئولیت مبرا کنه که البته اثبات این امر خیلی مشکله. به طور کلی موضوع این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرماها ناشی از حوادثیه که به علت قصور و اهمال اونها به کارکنان یا کارگران تحت امر او وارد میشه و در اون حادثه کارفرما مسئول جبران اون شناخته میشه. بنابراین چنانچه در جریان انجام کار و در محل کار در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه‌گذار وارد بشه و مسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز بشه، خسارت وارده جبران میشه. منظور از جبران خسارت بدنی پرداختهای هزینه پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنانه. مبنای تعیین مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در کشور ما قانون کاره که حدود صغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در آن مشخص شده. این قانون شامل 203 ماده و 121 تبصره است. قانون مذکور کارفرما رو در مقابل خسارت جانی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار مسئول میشناسه و کارفرما رو ملزم به جبران خسارت حاصل میکنه. بنابراین مواردی که قانون کارفرما رو مسئول میشناسه در فصولی از قانون کار به اونها اشاراتی شده که در ادامه بهشون خواهیم پرداخت. طبق ماده 87 قانون کار فصل 4 اشاره شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ پیشبینی حفاظت فنی و بهداشت کار مکلفند در ابتدای شروع کار و فعالیت خود برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر خودشون رو برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنن و وزارت کار هم ظرف یک ماه نظر خودش رو در این خصوص اعلام می‌کنه. در ماده 88 هم اومده که اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب هستند و حتی در ماده 90 این قانون وارد کنندگان و تولید کنندگان ماشینالات رو از این امر مستثنا نکرده. در ماده 91 این قانون که وظایف کارفرماها و مسئولان واحدها رو دقیقاً تشریح کرده، اونها را مکلف کرده تا برای تأمین و حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار بدن و حتی چگونگی کاربرد اون وسایل رو به اونها آموزش بدن و همچنین در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. در ماده 92 این قانون حتی به بروز بیماری‌های ناشی از کار اشاره شده که کارفرماها رو موظف می‌کنه تا برای هر کدوم از کارکنان خودشون پرونده پزشکی تشکیل بدن و حداقل سالی یک بار از طریق مراکز درمانی و پزشکی از اونها معاینه و آزمایش‌های لازم رو به عمل بیارن و نتیجه رو در پرونده مربوط ثبت کنند و در صورتی که کارگری بر اثر کار دچار بیماری شده، اونو بر اساس نظریه پزشکی در قسمت مناسب دیگه‌ای به کار بگیرند. ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار رو بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدها میدونه و هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ بده، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و هم مجازات‌های مندرج در این قانون مسئوله. ولی در مواقعی که در حین کار امکان داره کارگر با توجه به آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی که توسط کارفرما به او داده شده بی‌توجهی کنه و باعث حادثه‌ای بشه، در این حالت کارفرما مسئولیتی نداره. مرجع نظارتی برای اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی و مسئولیت برنامه‌ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری هم بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. به موجب یک اصل کلی، کارفرماها به علت بهره‌گیری از خدمات و نیروی کار کارگران مسئولیت دارند تا در موقع بروز حوادث جانی برای کارگران خسارت وارده را جبران کنند. البته در مبنای مسئولیت و اینکه آیا مسئولیت مطلقه یا منوط به اثبات تقصیر کارفرماست، بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود داره و همین امر باعث شده تمام کشورها در این زمینه رویه یکسانی نداشته باشند. البته از طرف دیگه باید این نکته را در نظر داشت که نوع مسئولیت کارفرما هم با توجه به شکل حادثه، میزان تقصیر کارفرما، سهل‌انگاری کارگر و عدم تجهیزات مناسب کارگاه فرق می‌کنه. برای تحقق مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به کارگران باید ارکان و شرایطی جمع بشه که اثبات اونها به عهده کارگره. از جمله این عناصر وجود ضرر و زیانه. به عنوان رکن نخست دعوا، کارگر مکلف ثابت کنه که بهش زیان وارد شده. البته برای اینکه این ضرر بتونه مبنای مطالبه خسارت قرار بگیره، باید شرایط خاصی داشته باشه که در ادامه به 5 مورد اون اشاره می‌کنیم. اول از همه زیان باید مسلم باشه. مسلم بودن یعنی اینکه زیان پدید اومده باشه. به عبارت دیگه، زیان باید فعلیت یافته یا اینکه به یقین و بی‌تردید در آینده نزدیک پدید بیاد. زیان‌های احتمالی و فرضی رو نمیشه زیان گفت و به همین دلیل هم به اون خسارت تعلق نمیگیره. اما زیانی که تحققش در آینده به احتمال قوی صورت میگیره، مسلم و قطعی محسوب میشه. برای مثال اگه کارگری در حین انجام کار صدمه ببینه و بعد از درمان سرپایی بتونه کار کنه، تنها هزینه درمان رو میتونه دریافت کنه، ولی اگه همین کارگر برای دست پیدا کردن به تندرستیش چند هفته یا چند ماه بستری بشه، بیگمان هزینه درمان این مدت و خسارت زیان بیکاری جزء زیان محسوب میشه. اینکه بعد از مدتی در اثر زخم یا ضربه وارد شده عضوی از بدنش از کار افتاده باشه که پزشک اونو نتیجه مستقیم اون ضربه یا زخم بدونه زیان مسلمه و زیان دیده حق داره که بخواد زیان جبران بشه. دومین ویژگی اینه که زیان باید ویژه باشه. خاص یا ویژه بودن زیان به این معنیه که تنها کس یا کسانی یا اشخاص معینی که در اثر عمل کارفرما دچار حادثه شدند میتونن خواستار جبران خسارت بشن و نه بقیه کارگران. به عنوان مثال اگه به علت عدم تجهیزات ایمنی کارگر الف دچار صدمه بشه، کارگر ب نمیتونه خواستار جبران زیان بشه. مستقیم بودن زیان ویژگی بعدیه. زیان مستقیم یعنی باید یک رابطه عرفی مستقیم بین عمل زیانبار و ورود ضرر به کارگر زیان دیده وجود داشته باشه، به گونه‌ای که در نظر عرف ضرر وارده مستقیماً از عمل مذکور ناشی شده باشه. مورد بعدی اینه که زیان نباید ترمیم شده باشه. به طور کلی هدف مسئولیت مدنی ترمیم خسارتیه که به زیان دیده وارد شده و همین که این ترمیم صورت بگیره دیگه صحبتی از مسئولیت مدنی به وجود نمیاد. این مفهوم دشوار نیست ولی اجرای اون دقیقه و اون در مواردیه که آسیب زیان دیده باعث مطالبه خسارت از کسانی غیر از مباشر خسارت. و نهایتاً این که زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشه. اگه زیان در نتیجه عمل کارگر زیان دیده باشه، چون این زیانی قابل جبران نیست و بر این اساس کارگر نمیتونه از کارفرما جبران خسارت رو مطالبه کنه. در این ارتباط، تبصره 2 ماده 95 قانون کار بیان میکنه که چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل امکانات لازم رو در اختیار کارگر قرار بده، اما با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از اونها استفاده نکنه، کارفرما مسئولیتی نداره. بیمه مسئولیت کارفرما خودش به 3 دسته تقسیم میشه: مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های عمرانی و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی. اگه پروژه ساختمانی باشه، در این بخش ممکنه کارفرما یا بیمه گذار یکی از این فعالیت‌ها رو به بیمه‌گر معرفی کنه: تخریب و احداث بنا، احداث سله، بازسازی بنای موجود، نصب اسکلت و انجام نمای ساختمان. اما پروژه‌های عمرانی پروژه‌ای هستند که در سطح کشور ایجاد شده و منفعت اون به عموم جامعه برمیگرده، مثل ساخت و احداث پل بر روی یک جاده، ساخت یک فرودگاه، ایجاد مترو و شبکه راه آهن. در این نوع فعالیت‌ها تقریباً 4 طبقه در نظر گرفته میشه و ممکنه تعداد این طبقات در بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای کمتر و یا بیشتر هم باشه. ضریب نیروی کار در بخش عمرانی از 65% حداکثر نیروی کار اظهار شده توسط بیمه گذار در پرسشنامه محاسبه میشه. اما چنانچه نوع فعالیت صنعتی، تجاری، بازرگانی یا خدماتی باشه، به کلیه فعالیت‌هایی که مربوط به احداث بنا نباشه و فعالیت‌های عمرانی رو هم در بر نگیره، فعالیت‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی میگن، مثل کارگاه جوشکاری و نجاری، کارخانجات نساجی، صنایع آهن، محصولات لاستیکی و پلاستیکی. کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی به 7 طبقه تقسیم میشه. هرچی تعداد طبقات بالاتر میره، یعنی از طبقه اول به سمت طبقات 2 و 3 حرکت میکنیم، ریسک خطر هم بیشتر میشه. به طور مثال همونطوری که در جدولی که در جزوه اومده ملاحظه می‌کنید، در طبقه اول کارکنان اداری و دفتری هستند. در مقایسه این طبقه با طبقه 7 که تولید اکسیژن، معادن زیرزمینی و قواسی، میزان ریسک از طبقه اول به طبقات بعدی بیشتر میشه. لذا یکی از وظایف مهم کاربران و بخش صدور بیمه‌نامه آشنایی کامل اونها به طبقه بندی مشاغل. نکته قابل توجهی که میبایست موقع صدور بیمه‌نامه‌ها به اون توجه بشه اینه که باید نسبت به نوع کار، نوع فعالیت، نوع تولید، نوع دستگاه‌هایی که در تولید استفاده میشه یا چگونگی کار کرد و استفاده از اونها رو کسب کنن و بعد نسبت به ارائه نرخ اقدام کنند. برای محاسبه ضریب نیروی کار در صورت ثابت بودن کارکنان، تعداد کارکنان ثابت ملاک عمله و در صورت متغیر بودن کارکنان، میانگین حداقل و حداکثر نیروی کار اظهار شده در فرم پیشنهاد که توسط متقاضی بیمه عنوان شده ملاک عمله. بعضی مواقع ممکنه بخشی از نیروی کار ثابت و بخش دیگه متغیر باشه. در این حالت میانگین نیروی کار متغیر محاسبه و با نیروی کار ثابت جمع میشه. در بخش دوم مطالب این فصل و بعد از بیان کلیات بیمه کارفرما به کلوز ها میپردازیم. یکی از عوامل مهمی که روی میزان نرخ حق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران و کارکنان تأثیر میگذاره کلوز ها هستند. کلوز ها در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرایطی هستند که به بیمه نامه اضافه میشن و پوشش هایی رو به بیمه نامه اضافه میکنن که همین اضافه پوشش منجر به افزایش نرخ حق بیمه و افزایش تعهدات بیمه گر میشه. شاید این سوال پیش بیاد که چرا موقعی که کارفرمایی نسبت به خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما اقدام میکنه باید به طور گزینشی نسبت به خریداری کلوز اقدام کنه و چرا بیمه‌گران همه پوشش‌های خودشون رو به عنوان یک بسته کامل در اختیار بیمه‌گزارشون قرار نمیدن که در آینده و در هنگام اعتبار بیمه‌نامه و در هنگام خسارت دچار مشکلات نشن؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اولا ممکنه پروژه الف از نظر ماهیت، زمان، نوع فعالیت با پروژه ب متفاوت باشه. ثانیا خریداری کلوز یا کلوزها در یک پروژه ممکن از نظر اقتصادی به نفع بیمه گذاران نباشه. بگذارید برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی بزنیم. فرض کنید پروژه ساختمانی در حال احداثه. کارفرما بیمه نامه مسئولیت کارفرما رو از یکی از شرکت‌های بیمه‌ای می‌خره. در این حالت کارفرما برای همه خودروها و وسایل نقلیه خودش بیمه نامه شخص ثالث رو خریده. حال در این شرایط چرا باید کارفرما کلوز خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی رو بخره تا 30% به نرخ پایه حق بیمه اون اضافه بشه و برای این بیمه نامه اضافه نرخی رو پرداخت کنه؟ در این صورت کارفرما همه ریسک‌های سنگین خودش رو بر عهده بیمه‌گران گذاشته و میتونه ریسک‌های ناچیز و قابل کنترل رو تا حدودی نظارت کنه تا افزایش حق بیمه‌ای رو نپردازند. در ادامه مطالب چند تا از کلوزهایی که در صنعت بیمه متداول هستند و بیمه‌گران نسبت به فروش اون اقدام می‌کنند رو با هم مرور می‌کنیم. اولین کلوزی که بهش می‌پردازیم کلوز مأموریت خارج از کارگاهه. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در محل اقامت وابسته به کارگاه و مأموریت‌های خارج از کارگاه مشروط بر این که بیمه‌گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشه در تعهد بیمه‌گر. در این کلوز بیمه‌گذار میتونه کارکنان خودش رو در طول روز به مأموریت‌های خارج از کارگاه اعزام کنه. اون چیزی که در این کلوز بایستی به اون توجه بشه اینه که خسارت‌هایی تحت پوششن که در راستای اهداف سازمان باشن. مثلا اگه کارگری در حین مأموریت به انجام کارهای غیر مرتبط در راستای مأموریت بپردازه، بیمه‌گر نسبت به پرداخت خسارت تعهدی نداره. مثلا در پروژه‌ای که کارفرما نسبت به خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما اقدام کرده، یکی از کارگران بنا به دستور کارفرما برای خرید قطعه‌ای به بیرون از کارگاه اعزام میشه. این شخص بدون هماهنگی کارفرما و خارج از وظایف محولش برای شنا به مجموعه ورزشی نزدیک محل کار میره و در اونجا بر اثر زمین خوردن در داخل استخر دچار ضایعه نخاعی میشه که در این صورت جبران این خسارت به عهده بیمه‌گر نیست. کلوز بعدی کلوز اماکن وابسته به کارگاهه. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مثل رستوران، حمام و سالن ورزشی تحت پوششه. نکته قابل توجه اینه که حوادث ناشی از استفاده از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نیست. به طور مثال، اگه بر اثر استفاده از گاز پیکنیکی غیر استاندارد توسط یکی از کارگران ساختمانی در داخل چادر که محل اقامتشون به حساب میاد انفجاری اتفاق بیفته که منجر به فوت کارگر بشه، در چنین حالتی خسارت به عهده بیمه‌گر نیست. کلوز بعدی کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوریه. این کلوز تنها حوادثی رو که ناشی از وسایل نقلیه موتوری و در داخل کارگاه اتفاق افتاده باشه رو تحت پوشش قرار میده. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه‌نامه، برخلاف بند دو از ماده شرایط عمومی بیمه‌نامه، مسئولیت بیمه‌گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری مفروض و قطعی تلقی میشه. خسارت وارده مشروط بر اینکه بیمه‌گذار حق بیمه اضافی متعلقه رو پرداخت کرده باشه با رعایت این سه مورد جبران میشه. اولاً حداکثر تأخیر بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه باید مشخص باشه. ثانیاً در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه‌گذار بوده و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشه، تعهدات بیمه‌گر محدود به مازاد تعهدات بیمه‌نامه مذکور. در صورت عدم وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، کل خسارت در تعهد بیمه‌گر. ثالثاً در صورتی که وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق به بیمه‌گذار یا در اختیار او نباشه، بعد از پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر کلیه حقوق بیمه‌گذار و زیان دیده در قبال مقصر حادثه به بیمه‌گر منتقل میشه. بیمه‌گذار موظف از هر عملی که ادعای بیمه‌گر رو علیه مسئول خسارت دچار اشکال میکنه خودداری کنه. در یک حالت دیگه ممکنه حادثه در خارج از کارگاه اتفاق بیفته. در چنین حالتی اول باید بررسی بشه که آیا وسیله نقلیه بیمه‌نامه شخص ثالث داشته یا نه. اگه وسیله نقلیه بیمه‌نامه شخص ثالث داشت، خسارت از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت میشه. ولی اگه وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بود، باید بررسی کرد که آیا بیمه‌نامه دارای کلوز مأموریت خارج از کارگاه و کلوز وسایل نقلیه موتوری هست یا نه. اگه جواب مثبت بود، چنین خسارتی قابل پرداخت. بنابراین میشه نتیجه گرفت که کلوز وسایل نقلیه موتوری فقط حوادثی رو که ناشی از وسایل نقلیه موتوری و در داخل کارگاه رخ داده تحت پوشش قرار میده و خسارت‌های خارج از کارگاه تحت پوشش نیستند. بنابراین کلوزهای مأموریت خارج از کارگاه و کلوز وسایل نقلیه موتوری به همدیگه وابسته و پیوسته هستند. هرچند بیمه گذار میتونه هر کدوم از کلوزها رو به تنهایی هم بخره. یکی دیگه از کلوزها کلوز مسئولیت پیمانکاران فرعیه. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه، مسئولیت پیمانکاران فرعی که اجرای بخشهایی از پروژه رو بر عهده دارند برای صدمات جسمانی کارکنان بیمه میشه. این کلوز در فعالیت‌های ساختمانی اجباریه. اگه بیمه‌نامه با نام صادر بشه، نمیتونه این کلوز رو برای چنین بیمه‌نامه‌ای انتخاب کرد. اگه بیمه‌گذار بخواد فقط کارگران پیمانکار اصلی رو بیمه کنه، باید بیمه‌نامه رو با نام صادر کنه، وگرنه بایست این کلوز رو بخره. در کلوز مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور که یکی دیگه از کلوز هاست، مسئولیت مهندسی ناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوششه و بیمه‌گر خسارت وارده رو جبران میکنه. در کلوز بدون رأی دادگاه هم مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان بدون رأی دادگاه با این دو شرط جبران میشه. یکی اینکه غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه و یا معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج هر کدوم که کمتر باشه محاسبه میشه. و دیگه اینکه درصدهای نقص عضو با نظر پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین میشه. در کلوز بدون اعمال تعرفه هزینه‌های پزشکی تحت پوشش این بیمه‌نامه جبران میشه. به طور کلی هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تعرفه کلیه هزینه‌های درمانی رو در دو بخش خصوصی و دولتی اعلام می‌کنه. اگه بیمه گذاری چنین کلوزی رو خریده باشه، بیمه گران کلیه هزینه‌های درمانی زیان دیده ها رو تا سقف تعهدات خریداری شده در بخش هزینه‌های پزشکی به طور تمام و کمال پرداخت می‌کنن. اما اگر نخریده باشه، هزینه‌های درمانی بیمارستانی بر اساس تعرفه دولتی پرداخت میشه، مشروط بر اینکه از سقف تعهدات بیمه‌گر برای هر نفر در هر حادثه بیشتر نباشه. در یکی دیگه از این کلوزها که کلوز تأمین مطالبات تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت، مستمری تعیین شده و به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماری کارکنان بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی جبران میشه. حد اکثر تعهد بیمه‌گر برای پرداخت هزینه‌های مذکور برای هر نفر یک مبلغ معین و مشخصیه. یکی دیگه از کلوزها پوشش بیمه‌ای برای شخص کارفرما و پیمانکار. به موجب این الحاقی، صدمات جسمانی وارد به بیمه گذار، شخص کارفرما و شخص پیمانکار در اثر خطرات مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران میشه. این کلوز تنها در محل مورد بیمه تحت پوششه و سایر اماکن تحت پوشش نیست، مگر اینکه کلوز مأموریت خارج از کارگاه رو خریده باشه. در این کلوز باید شخص کارفرما و همچنین پیمانکار رو جزء تعداد نفرات کارگران محسوب کرد تا بشه با این کلوز اونها رو تحت پوشش قرار داد. مثلا اگه در یک کارگاهی تعداد کارگران 20 نفر اعلام شده باشه، باید شخص کارفرما و پیمانکار رو به تعداد 2 نفر به مجموع کارگران اعلام شده اضافه کرد. یعنی تعداد نفرات اعلام شده میشه 22 نفر. کلوز بعدی کلوز پوشش بیمه‌ای خسارات جانی به اشخاص ثالثه. به موجب این الحاقی، مسئولیت بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه‌گره که عموماً ویژه کارخانجات و فعالیت‌های ساختمانی و عمرانیه. در صورتی که بیمه گذار این کلوز رو خریده باشه، در صورت خرید بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، به طور همزمان دیگه نیازی به خرید پوشش جانی در بیمه‌نامه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نیست، مگر اینکه بیمه‌گذار بخواد مازاد بر تعهد این کلوز تعهد بالاتری رو بخره. با خرید کلوز دیه روز، تعهدات بیمه‌گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت افزایش پیدا می‌کنه. این افزایش به ارزش ریالی دیه از تاریخ شروع بیمه‌نامه محدوده. در این کلوز ما با تفاوت دیه سالهای آتی از زمان شروع بیمه‌نامه برای 1 سال، 2 سال و یا 3 سال تحت پوشش قرار میگیره که انتخاب اون به عهده بیمه گذاره. اما در کلوز غرامت روزانه، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه برای کارگران ساده و فنی تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار میگیره. یعنی با اخذ این کلوز، زمانی که کارگری مصدوم شده و با دستور پزشک مشغول استراحته، میتونه از بیمه‌گر روزانه غرامت دریافت کنه. میزان تعهد بیمه‌گر برای کارگران ساده یا فنی مشخصه و این غرامت از روز 4 وقوع حادثه در تعهد بیمه‌گر. حد اکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت روزانه هر نفر از کارگران ساده و فنی هم از 90 روز تجاوز نمی‌کنه. در کلوز پوشش بیمه‌ای صدمات جسمانی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده که یکی دیگه از کلوز هاست، مسئولیت بیمه گذار در خصوص وارد اومدن صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباط به نوع فعالیت بیمه شده نداره، با رعایت شرایط این بیمه نامه و در محدوده محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیره. و بالاخره آخرین کلوز که کلوز مسئولیت در قبال اتباع خارجیه که اون هم در ارتباط با پوشش خسارت در وجه بیمه گذار یا پیمانکاران فرعیه، مبنی بر اینکه بیمه گذار یا پیمانکاران فرعی بر اساس رأی مراجع قضایی ملزم به پرداخت خسارت در وجه اتباع خارجی شده باشند. به عبارت دیگه اگه بیمه گذاری این کلوز رو خریده باشه، اگه بیمه گذار از کارگرانی استفاده کنه که مجوز کار و اقامت نداشته باشن، طبق قانون و رأی مراجع قضایی محکومه و جریمه اون رو باید پرداخت کنه. ولی با اخذ این کلوز و در صورت فوت کارگر فاقد مجوز کار، دیه کامل توسط شرکت‌های بیمه‌ای با نظر رأی مراجع قضایی به اولیای دم پرداخت میشه. این کلوز خودش 3 قسمت داره که مربوط به شرایط مختلف میشه و باید بهش دقت بشه. یکی برای حالتیه که بیمه گذار مقصر باشه. حالت بعد اینه که پیمانکار فرعی مقصر باشه و حالت سوم هم اینه که بیمه گذار و پیمانکار فرعی مقصر باشن. به عنوان مطالب پایانی این فصل به نکات مهم مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اشاره میکنیم. نکته اول اینه که مدت زمان این بیمه نامه 1 سال یا کمتر از 1 ساله. حق بیمه در سال 91 حداقل 105,000 تومانه. افراد بیمه شده میتونن با نام و یا بینام باشن و چنانچه اسامی بیمه شده ها اعلام بشه مشمول 20% تخفیف میشن. اگه بیمه شده ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشن و تعهدات بیمه‌گر جهت مازاد بر خسارت پرداخت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی باشه، در این حالت هم تخفیفی معادل 20% در نظر گرفته میشه. بیمه گذار میتونه شخص حقیقی و یا حقوقی و یا یک نفر یا چند نفر باشه که در صورتی که چند نفر باشند نام یکی به عنوان بیمه گذار اصلی و بقیه به عنوان سایر بیمه گذاران در جدول مشخصات بیمه نامه ثبت میشه. ضریب نیروی کار در این بیمه نامه بر اساس میزان متراژ ساختمان و توسط سیستم صدور به طور اتوماتیک محاسبه میشه. تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار یا متقاضی با مهر برای شرکت‌های حقوقی و امضا انجام و از امضا کردن فرم پیشنهاد از طرف بیمه گذار اکیداً خودداری کنید. برای فعالیت خاصی که مشابه اون در لیست‌های موجود چیزی وجود نداره، باید به مدیریت ستادی منعکس بشه تا ضمن ایجاد اون در لیست نرخ و طبقه مربوطه مشخص بشه. بعضی از فعالیت‌ها که در چارچوب تقسیم بندی‌ها قرار نمی‌گیرند یا از ریسک بالایی برخوردارند، نرخ و شرایط خاص دارند. مثل مسئولیت‌هایی که با مواد ناریه و آتش‌سا سر و کار دارند یا مسئولیت شرکت‌های نگهداری فضای سبز و اماکن شهری در قبال کارکنان و یا کارکنانی که به حفر چاه‌های آب و فاضلاب مشغولند. در فصل آینده مختصراً اشاره‌ای به بیمه مسئولیت عمومی به عنوان یکی دیگه از انواع بیمه‌های مسئولیت خواهیم کرد. با تشکر از توجه شما.